ببینید، بی‌تقوایی بالاخره تو هر سطحی اثرات سوء خودش رو میگذاره. یعنی ما توی آداب تجارت هم میگن الفقه ثم المتجر. ما آداب ارتباطات اجتماعی رو اگر ندونیم بعد وارد این حوزه بشیم با همه اون مخاطراتی که داره، قطعا مضرات خودش رو به ما میرسونه. در این بحث هیچ جای تردیدی وجود نداره. منتهی مراتب من یک بخشی رو از فرمایشات رهبر معظم انقلاب دوست دارم عیناً از رو بخونم، این چند خط رو. در مورد خانواده ما بسیار راجع به نقش زن صحبت میکنیم و درست هم هست. چرا؟ چون داخل خانواده محور زنه. این نکته است که دیگه همه بهش اعتقاد دارن. منتهی مراتب اگر ما غفلت کنیم از نقش مرد، حتی این زن که محوره در ایفای نقشش دچار مشکل میشه.
درست.
و من اگر اجازه بدین
حتی
از اصلا خود مد بخونم
تاریخ بیانات حضرت آقا رو دارید یا خیلی؟
من اون میگم با جزئیات
در خدمتون هستیم.
ایشون فرمودن که البته خب یه گله‌ای کردن از تغییر کلی فرهنگ تشکیل خانواده، اون مخارج، اون تمام آدابی که بفرمایشه
و سبک زندگی که آقا چند تا اشاره بهش کردن،
جدا شدیم، دور شدیم و دچار عوارضش شدیم. بعد حالا صدای نالمون بلنده در حالی که خب متوجه نیستیم که به چه دلیلی داره این اتفاقات میفته. همین فرمایش شما که داریم راجع به عوامل افزایش نرخ طلاق صحبت میکنیم، فقط ناله کردن از این که چاره سازی نخواهد شد، به علل و عواملش هم باید بپردازیم. من با اجازه این رو بخونم از رو که ذره خدای نکرده حمله به تفسیر به رأی نشه. میفرماند که یک کلمه هم درباره نقش مردان عرض کنیم. در خانواده هی گفته می شود نقش زن، دلیلش هم واضح است، چون زن در خانواده عنصر محوری است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشد. مردهای بیخیال، مردهای بیعاطفه، مردهای عیاش، مردهای قدر نشناس، زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزند. مرد باید قدردان باشد، جامعه باید قدردان باشد، حتما بایستی بر روی کار زنهای خانه‌دار ارزش گذاری ویژه بشود.
دقیقاً.
ببینید من حالا ادامهشم، یعنی کلمه به کلمه ایشون دقیق و حساب شده است. ما از گفتمان زن در بیانات امام و رهبر انقلاب دور شدیم به دلایل مختلف. ما فرمایشات حضرت امام رو نگاه میکنیم. باز من اگر اجازه داشته باشم به این فرمایشات حضرت امام که میگن در تایید فرمایشات استاد بزرگوار من عرض کنم. ببینید امام خمینی میفرمایند که سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها، ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم. بانوان ما از بانوانشان و مردان ما از مردانشان، بلکه همه از همه آنها. خب حالا دیگه شما میدونید دیگه مثلا فرمایش قرآن چیه، که اون وقت آسیه و حضرت مریم اینا میشن الگو برای کل مؤمنان، نه فقط زنان مؤمن. این است که من واقعا اعتقاد دارم ما از مراتب تقوا دور شدیم و اون خطواتی که نباید پیروی میشد از ناحیه شیطان برنامه ریزی شده بود، متاسفانه داره با لطایف الهیل طی میشه.
درست.
با غفلت‌های ما هم داره تثبیت میشه این وضعیت. فقط عرض من اینه که ما اگر میخوایم آسیب شناسی کنیم بسیار بسیار دقیق و جامع الاطراف تا انشالله به این نتیجه برسیم و هر کس سهم تقصیر خودش رو بپذیره، هر کس سهم غفلت خودش رو و سهم مسئولیت خودش رو در قبال تغییر این وضعیت موجود قبول کنه، شناسایی کنه و انشالله اجرا کنه.
درسته. همینجور که اساتید بزرگوار مطرح فرمودند، پدیده طلاق یک پدیده تک عاملی نیست و به هر حال دوستان فکر میکنم روی این مسئله با هم به اجماع برسیم که یک مجموع عوامل یا جاها باعث شده، هم بحث به هر حال فرمایش که شما داشتین عدم شناخت دستورات دینی و مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر سبک زندگی، تغییر ذائقه زن و مرد ایرانی، همه اینها باعث شده تا ما متاسفانه به این پدیده شوم با آمار و نرخ بالایی الان مواجهیم. ولی من فکر میکنم یک نقدی حاج آقا به سطح نخبگان و متولیان جامعه وارد میشه. هم که شما فرمودین فرض رو بر این بذاریم که اگر انشاءالله دستورات دینی شناخته بشه و زوجین عامل باشند، ما بحث طلاق این مدلی که الان باش مواجهیم انشاءالله مواجه نیستیم. ولی جامعه دینی ما حداقل 40 سال گذشته، یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم که الان به هر حال دست ما فضا نیست و ما نمیتونستیم اون افکاری که میخوایم به هر حال به جامعه بشناسونیم. به نظر شما چه شده؟ ما در کجا ضعیف عمل کردیم که جوانان ما، زوجین ما و حتی افرادی سنبالایی که هستند هم شناختی به دستورات دینی و اون الگوهای واقعی که شما و خانم دکتر بهش اشاره کردین ندارند و متاسفانه نمیتونن عامل باشند؟ نقدی هم به خودمون داشته باشیم.
اجازه بدید قبل از این که نقد رو مطرح کنیم، من در راستای عرائض گذشتم عرض کنم که این الگو برداری از اهل بیت که مد نظر من هست و این تقوا و دیانت و ایمانی که باید جزو باور هر خانواده باشه، بعضیاش اصلا فرادی نیست. مثلا ببینید، اگر زن و شوهر بدانن که چجوری با هم باید ارتباط داشته باشن، مثلا ما میام از سرطان حرف میزنیم، میگیم دارن حال طلاق گرفتنم، سرطان طلاق، بعد میام راهکار میدیم. من این رو در اون کتاب حافظان وحیم هم که یه مقدار در رابطه با مسائل فرزند و تربیت فرزند و انتخاب همسر و عوامل تزلزل و سردی خانواده و عوامل گرمی خانواده اونجا هم آوردم، میخوام عرض کنم که چه بسا یک بدرقه و چه بسا یک استقبال همسران از همدیگر، چه بسا یک تشکر، دستور دین تشکر. رسول خدا هم فرماید ظهر به خانومتان بفرمایید که من شما را از صبح بیشتر دوست دارم. این دیگه اصلا به فرادینی به نظر من هستش. هر کسی اصلا دین نداره، مذهبش اسلام نیستش، تشکر خودشو بکنه. مرد تشکر بکنه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. من اگر نتونم از همسرم تشکر بکنم، از دوستم تشکر بکنم، از هم نوع خودم تشکر بکنم، چطوری میتونم سر به پیشگاه سجده بذارم در برابر حضرت حق تشکر بکنم؟ پس این که من عرض کردم خیلی هم ساده است. حالا اگر بحث بره جلو، شاید من عوامل گرمی خانواده رو بگم، میبینیم که اصلا خیلی ساده است. ما از سرطان صحبت میکنیم، با یک تشکر از یکدیگر، با یه استقبال رفتن، با یه بدرقه کردن از همدیگر، میبینیم همه چی حل میشه. چرا؟ چون ان الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان هستش. اگر بهش انسان به یکی محبت بکنه، حرف گوش میکنه، از محبت خارها گل میشه. حالا در رابطه با این سوالی که فرمودید، خلاصه یه نقدی هم به متولیان ام بکنیم. موازیکاری ها یه مدار خراب میکنه کار رو. من قبلش هم به خانم دکتر عرض کردم که تو زمینه دین خصوصا موازیکاری خیلی ضربه میزنه. ببینید، اگر ما بچه‌مون رو ببریم بذاریم توی کلاس زبان، معلم بد برخورد بکنه، پدر مادر بچه رو بمیدن من یک مؤسسه دیگه میذارن.
درسته.
ولی اگر یک امام جماعت بد برخورد کنه، طرف از دین زده میشه. میبینیم، بپرسیم چرا نماز نمیخونی، چی شده؟ 30 سال پیش یه برخورد باعث شده. اگر که یه مؤسسه قرآنی به بچه بد، معلم حالا درس رو سنگین میگیره، سخت درسته. بگیره، به قول معروف تنبیه درسیش بکنه، میبینیم بچه اصلا کلان قرآن زده میشه. این اون موازی است که ما باید یک الگو داشته باشیم، بیاییم بگیم این الگو برای تمام ائمه جماعات، این الگو برای تمام مراکز قرآنی، این الگو برای تمام حسینی ها، این الگو باشه برای تمام کسانی که میخوان دین رو تبلیغ بکنن. ببینید، رب به رسول گرامی اسلام گفتش که آمدم قرآن یاد بگیرم. تو مسجد پیغمبر بود، حضرت اشاره کرد برو استاد قرآن اون آقاست. دیگران هم بودن، استاد اخلاق بود، استاد عقاید بود، استاد حضرت فرمود برو کنار استاد قرآن اونجا بشی.
درست.
حالا بعد نیست من این رو ادامه بدم تا آخر. رفتش کنار استاد قرآن، نشستش، آن قرآنی که اون آیاتی که سوری که در اختیار اون استاد قرآن بود، وقتی که باز که شروع کردن برای یاد دادن، سوره شریفه زلزال بود. شروع کردش آرام آرام این سوره رو خواندن تا به این فراز پایانی رسید، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. این کسی که طالب یادگیری قرآن بودش، نعلیناش زد زیر بغل رفت استاد قرآن پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، این اصلا اهل قرآن نبودش که یه سوره بهش یاد نده. رفت، پیغمبر فرمود رجع و هو فقیها، رفت ولی فهمید چه خبره. فهمید آقا مور از ماست میکشن بیرون. فهمید نباید آدم دل بشکنه. پس من نباید دل همسر بشکنم. زن نباید دل شوهر بشکنه. شوهر نباید دل همسرش رو بشکنه. دیگه تمام زندگی چیه؟ من باورمه که اگر کسی دین رنگ و بو داشته باشه، دینم نداره، اشکال نداره. بیایم غیر دین رو ببینیم. در هر صورت انسانیت که مطرح هستش که ما در روایاتمان بهار انوار مرحوم مجلسی بابی داریم به نام باب احسان به حیوانات. یعنی به حیوان میگه احسان کن. خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی در حالاتش هست، شاگردان شفتن منزل ایشون دیدن مضطربه، تو حیات داره قدم میزنه. گفتن چی شده؟ گفت بی دقتی کردم، گربه تو چاله افتاده، نمیتونم گربه رو بیرون بیارم، ناراحتم. خلاصه شاگردا دست به دست هم دادن، گربه رو آوردن از چاله بیرون، مرحوم علامه خوشحال شد.
درست.
ما یک کتاب تو فقه اصول،
بله،
لومتن،
بله،
کتاب،
بله،
بله، یک کتاب نکاح، اما اول شاید 5-6 خط اول باشه. من دانشگاه هم یه مقدار حوزوی تدریس میکنم چون بچه‌ها کیف میکنن. متن رو میخونم، اعراب رو میزنم، سخب اونا نمیگیرم، بعد ترجمه که تمام شد، حالا میگم حالا بچه‌ها ببینید آقا توضیح بده. دختر خانم اصلا دین رو قبول نداشتش. با همون قسمت اول که آقا اگر یه مقدار حرفا رفت جلو، مرد میتواند تو دوران خواستگاری زن رو ببیند ولو بدون روسری. حالا با یه توضیحات بیشتری دختر خانم گفت به خاطر همین 5 خط من دینم رو قوی میکنم، نمازم رو میخوانم، روزم رو میگیرم، حجابم رو درست میکنم. فهمیدم دین یعنی چی.
پس آگاهی نداره. پس آگاهی نداره نسل جوان.
عدم آگاهی. عرضم اینجاست که ما بلد نیستیم که چجوری دین رو ارائه بدیم. دین اگه بدونیم چی؟ عدم آگاهی مخاطب از یه طرف واقعا نمیدونه. اینه نمیدونه که واه مثلا این داستان حرامه.
حاج آقا من حالا اینو عذرخواهی میکنم، یک پرونده کوتاهی بود، یک موضوعی آقا اومد حاج به خاطر اینکه 10 تومن این خانم به خانواده خودش کمک کرده بود، خانم رو چقدر در منگنه و فشار قرار میداد. بعد من به ایشون گفتم شما میدونی جهازی که خانومت آورده لطف خانواده همسرت بوده ولا غیر؟
ولا غیر.
جا خورد. چرا ما ناراحت میشیم؟ چون ماها احادیث روایات ما خانم ها رسیده و ما خیلی به حال وعاظ و خطبا بیشتر روی این نقش تاکید میکنن، ولی آقایون رو کسی بهشون نمیگه، یا حداقل کمتر کسی هست باید بگه آقای محترم همسر تو این حق رو داره و این تکلیف، شما هم این حق رو داری و این تکلیف، یعنی حق و تکلیف متقابل. آقا چقدر زیبا ترسیم فرمودین که چقدر میشه واقعا به خصوص زوجین در بحث خانواده با رعایت این نکات ظریف و دینی که شما فرمودین واقعا فرادینیه، یعنی صرف نظر از این که ما چه دینی داریم و آیا عامل هستیم به اون دستورات دینی و هنوز قبول داریم اون رو به عنوان مکتب فکری یا خیر، چقدر میشه واقعا زوجین با عامل بودن به این نکات خودشون رو از بحال آسیب رابطه و پدیده طلاق دور نگه دارن. بسیار سپاسگزارم حاج آقا، تشکر میکنم. خانم دکتر شهداش عزیز، در خاتمه بحث واکاوی به حال افزایش دلایل نرخ طلاق در خدمتتون هستم.
عرایزم رو اینجور فقط ادامه بدم که شما پرسیدید از متولیان وضع موجود. ببینید بالاخره دولت با تنظیم قوانین درست، حالا اون دستگاه حاکمیتی منظور هستش، و رسانه با عدم تبلیغ و تشویق عوامل ازدیاد طلاق و تثبیت اونها، و بالاخره خود خانواده ها در آموزش ضروریات تشکیل خانواده، همون دستوری که برای تجارت هست حتما برای تشکیل خانواده هم هست. بالاخره تشکیل خانواده یک آدابی داره، یک اصولی داره، یک اخلاقیاتی داره، فقهی داره برای خودش خانواده، و این ظرایف که با بهره‌وری درست از معارف دینی ممکنه محقق بشه و بدون این امکان پذیر نیست، دست به دست هم بدن و جلوی این روند افزایشی رو بگیرن و هر کس واقعا درست عمل کنه، ناقض اثرات بخش دیگه نباشه. اینطور نباشه که یک قسمتی بیاد و دانش افزایی بکنه، قسمت دیگه نه، بر جهالت ها دامن بزنه، بر اشتباه کاری ها دامن بزنه. به هر حال ما به یک همسوی همرأیی میخوان، یه دکترین واحد میخوان، میدونین عرض من اینه، و این یه نظارت عالیه رو لازم داره، یه مسئله فرابخشیه، چون آسیبهاش داره همه بخش ها رو دربر میگیره و لطماتش داره به نفع فراگیر دامن میزنه به مسئله. نمیتونیم ما دلخوش باشیم که در یک جزئی تدابیری اندیشیده بشه، تمهیداتی بشه و هرگز به نحو وسیع اجرا نشه و نتونه جمع کنه از سطح جامعه. ببینید جامعه الان مبتلاست، حال خانواده خوش نیست به طور کلی و نمیتونیم جز نگری کنیم، نمیتونیم احکام رو فرد محورانه مثلا پیش ببریم. به نظر من یه تجدید نظر کلی، تا الان هم زمان زیادی گذشته، بالاخره وقتی یک نهال کجی رشد میکنه دیگه صاف کردنش خیلی دشوار میشه. تقاضایی که من دارم حالا از طریق این برنامه انشاءالله به گوش مسئولین مرتبط تو همه حوزه ها برسه، حالا هر کس تو بخشی که خودش رو موظف میبینه و دلسوز هست، که هماهنگ پیش بره، اطلاعات یکسان سازی بشه. برخی از تصمیم هایی که ما میگیریم بر اساس اطلاعات بسیار بسیار ما قبل از زمان حاله و داده ها به روز نیست. اینها باید به نظر من این مشکلات برطرف بشه ابتدا، تا با انشاءالله بتونه به یک برنامه ریزی خوب و جامع و مؤثر برسیم.
انشاءالله. خانم دکتر، شما لابلای فرمایشتون فکر میکنم به بحث آگاهی سازی زوجین هم اشاره کردین. چقدر خوبه هم در بحث سبک زندگی، هم در بحث حقوقی، هم در بحث روانشناسی و هم در بحث فقهی، زوجین قبل از ورود به رابطه یک آگاهی داشته باشن که وقتی میرن به هر حال تو رابطه نمونن و انشاءالله بتونن با مهارت‌هایی که قبل از اون پیشاپیش کسب کردن انشاءالله موفق بشن.
ببینید ما معذرت میخوام خانم حسنی عزیز، ببینید ما متاسفانه طبق اون سیاست‌های غلط قبلی سر کنترل موالید،
بله،
وقتی زوج مراجعه می‌کردن برای همون ابتداییات برنامه‌ریزیشون برای ازدواج، اولین چیزی که بین آموزش داده می‌شد در حوزه کنترل موالید بود.
بله.
دریغ از این که یک جزوه یک صفحه‌ای،
دقیقاً
دو تا شماره ارتباطی، یه آموزش در حد یک سیدی حداقلی
که چه چیزی خان دکتر، آره، که حداقل فرض
هزینه خیلی نمیبرد. ببینید یعنی ما یه وقتایی میگن نه اتفاقا هزینه برمی
خان دکتر، ما سال هاست داریم داد میزنیم، ان شاء الله که روزی برسه که با این حداقل و راحت ترین کارهایی که واقعا میشه ان شاء الله یک برنامه اینچنینی دور هم جمع شیم و این نوید رو به دغدغه مندان حوزه خانواده بدیم که آمار کاهش پیدا کرده و به حال حال خانواده ایرانی و به تبع اون حال زن و مرد ایرانی انشاءالله حال خوبی باشه. بسیار سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین درگاهی دکترای فقه و حقوق، استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده و مؤلف بیش از 22 کتاب. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر شهرتاش، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان. شنوندگان عزیز برنامه ریحانه، برنامه ریحانه گامی است در جهت واکاوی مسائل در موضوعات بانوان جامعه ما و طرح دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان. امیدواریم من و سایر دوستانم در این برنامه بتونیم قدمی هرچند کوچک برداریم در راستای نزدیک شدن به الگوی زن تراز انقلاب اسلامی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان جامعه که نیمی از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن. هر هفته چهارشنبه ها ساعت 10 صبح با ما همراه باشین با مجله خودتون، مجله ریحانه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم به امید حال خوب شما و همه خانواده های خوبتون. خدا حافظ.
بعد از هزار مرتبه تردید و فکر و شک، دیگر رسیدن به یک حرف مشترک، دیگر رسیدن به یک نیمه راه تلخ و می روند شانه به شانه، نه تک به تک. حالا هزار پرسش و زخم زبان و تن بر زخمهای کهنه‌شان می زند نمک. حالا به جای این که به هم فکر می کنند به خاطرات رد شده از صافی و علک، یک مشت خاطرات پر از هیچ و پوچ و بد که می زند برای دوتاشان فلاش بک. این فکر می کند که چرا زن عوض شده، زن هم به این که خورده از این مرد هی کتک. این بچه قصه می بخورد تو برو درک. یک بچه هم شکسته به پای شکستنشان، روحش شبیه آینه اما پر از ترک. دائم نگاه گم شدهش گیج می‌خورد بین دوتا غریبه که انگار کم کمک دارن میرسند به پایان یک شروع، دارند میرسند به یک فصل مشترک.
کجایی که ماندم با خودم، کجایی خانه خرابت شده، رفتم از خاطرم مانده در خاطرم نگاه آخرم، چرا نگار افتاده از سرم.
آنچه شنیدید برنامه ریحانه بود. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید. یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنار سرس میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد تا پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنی، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بکنیم برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراه هستید با بخش شبانه‌ای شبکه رادیویی گفتگو.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده‌هامون رو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش‌هایی که امنیت داده‌های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی‌اندازه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه‌ها و فعالیت‌هاشون دارن، توصیه می‌کنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پستی و عکسی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده‌ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپ‌تاپ، موبایل و تبلت از دستگاه‌های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت‌هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه‌های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا.